بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما أدلة حجية خبر واحد، عبارة أساس آيات وروايات وبناء عقلاء، آیا شامل می شوند اجماع منقول را مطلقا یا شامل نمی شوند مطلقا و یا تفصیل؟ یعنی بعضی از اجماعات منقول را شامل می شوند و بعضی را شامل نمی شوند. کسانی که قائل به تفصیلند، به اصطلاح 4-5 دسته هستند. یک، تفصیل بین محسوسی که مخبرون به امر غریبی نباشد، و بین اون مخبرون بهی که امر غریب و غیر عادی باشد، و همچنین تفصیل بین جایی که اگر مخبرون به امریست غیر محسوس، نزدیک به محسوس باشد، و بین غیر امر محسوس و چیزی که بعید از حس باشد، وقت این دسته می فرمایند ادله حجیت خبر اجماع منقول را در این اول این دوتا شامله که محسوسی باشد که مخبرون به امر غریب نباشد شامله، غیر محسوسی باشد که غریب به حس بازم شامله، اما اون غیر عادی و غریب و بعید از حس و شامل نیست. این تفصیل و انوار جلد اول صفحه 255 و 56 بیان فرمودن. توضیحش بعد میاد انشاءالله. دو، تفصیل دوم، تفصیل بین خبری است که موثوق به باشد مطلقا، چه خبر عن حسن باشد و چه عن حسن، تفصیل بین این جور خبری و بین خبری که موثوق به نیست. وسوق به خبرم که از طرق متعدد پیدا میشه، از جمله وساقت راوی که بعدها هاد آمان انشاءالله. پس اگر ان حسین باشد، همینقدر که وساقت مخبر ثابت شد میگن ادله شاملشه، و اگر آن حسن باشد، گذشته بر وساقت مخبر، باید اهل خبره هم باشد، اونم خبره‌ای که غالبا حدسش مطابق با واقع است. اون وقت بعضی میگویند اگر خبر موثوق به بود، یعنی اجماع منقول اگر موسوقان به بود عدله خبر شاملشه و الا شامل نیست. این مطلب را نهایت و نهایه جلد دوم صفحه 61 بیان فرموده. 3. تفصیل بین جایی که اجماع منقول ما کاشف از حکم و رأی معصوم باشد، در نظر منقولون الی هم، یعنی کسی که ادعای اجماع می کند که محصل اجماع هست، خب به نظر ایشون قول علما کاشف از رأی معصومه. این آقا که اجماعی نقل می کند اگر به نظر منقولون الی هم کاشف از رأی معصوم بود، ادله شاملش هست، و اگر نبود شاملش نیست. مثلا ملازمه عادیه که وقتی که همه علما در تمام زمانها اتفاق کردن در یک مسئله، خب نوعانی کاشفیت از رأی امام دارد، هم در نظر محصل اجماع و هم در نظر منقولون الی. اگر اجماع از این قسم اجماع ها بود، ادله خبر شامل اجماع هست، میگه این حجته، و اگر نبود میگه نیست. نسبت داده شده است این قول به شیخ انصاری، اصول الفقه جلد سوم یا دوم صفحه 118. 4. آخرین تفصیل، تفصیل بین اون چه واقع شده در اواخر غیبت صغرا، مثل در کلمات شیخ مفید و مرحوم کلینی است، اونا ادعای اجماع می کنن، و بین اجماعی که بعدها بین علما پیدا شده است. اون وقت اگر اجماع، اجماعی که کلینی و مفید و کسانی که در زمان این دو بزرگوار بودن ادعا می کنن، ادله حجت خبر شاملش هست، چون احتمال این است که خدمت امام رسیده باشن. و اگر اجماعی است که علمای بعد ادعا می کنن، ادله خبر شاملش نیست. یا تفصیلی است که بعد انشاءالله خواهد آمد. خب آیا ادله حجت خبر شامل اجماع منقول است مطلقا، یا شامل نیست مطلقا، یا این تفصیلی که بیان شد؟ قبل از ورود به اصل مطلب یک چند تا مقدمه و اون که یک، اخبار تارتن از موضوع خارجی است، مخبر از یک موضوع خارجی خبر می دهد، مثل اجتهاد یک شخصی به فلانی مجتهد است یا فلانی اعلم از دیگران است، یا میگه من ماه رو دیدم، یا میگه واقع داخل است. این همه موضوعات خارجی است، مخبر اخبار می کند از موضوع خارجی، و تارتن اخبار می کند از حکم شرعی، میگه نماز جمعه در راست غیبت مثلا واجب است. اگر اخبار از موضوع خارجی بود، عدالت مخبر یقیناً معتبر است. و اما این که مخبر باید متعدد باشد یا یک نفر، مشهور و معروف بگن باید متعدد باشد، دو نفر یا سه نفر بگن فلانی مجتهد است، یک نفر کافی نیست. دو نفر بگن ماه رو دیدیم، یک نفر کافی نیست. بعضی هم بگن نه، یک نفرم کافی است، مگر این که در مورد مرافعه و منازعه باشد، اونجا دو نفر لازمه. اون وقت بحث از شمول ادله حجت خبر اجماع منقول را که شامل است یا شامل نیست، این بنابر دومه که مخبر از حکم شرعی اخبار کند، ولی مخبر اگر از موضوع خارج اخبار کند بگیم ادله شاملش نیست. مصباح جلد دوم صفحه 134. وقت در فقه و شریعه صفحه 141 مبحث اشتهاد و تقلید و معجم رجال مرحوم آقای خویی جلد اول صفحه 41 می فرمایند که در مخبر عدالت لازم نیست، لازم نیست که حتما مخبر عادل باشد، بلکه ثقه باشد کافی است. همینقدر که مخبر ثقه باشد دروغ نگه، ممکن عدله شاملش بشه. و بنای عقلا که یکی از عدله متقن حجیت خبر هست بر این است که به خبر ثقه عمل میکنه ولو عادل نباشد. پس همینقدر که مخبر ثقه بود و اخبار از حکم شرعی کرد، میگیم ادله شاملش است. مقدمه دوم، خبری که مفید علم نیست، قهرن احتمال کذب درش هست چون مفید علم نیست. منشأ این احتمال کذبم یا عمد این مخبره که عمدن دروغ گفته، یا قفلتش هست. از خبری که مفید علم نیست لا محاله همراه است با احتمال کذب مخبر. حالا کذب مخبر یا ان عمدن هست یا ان قفلتن. مادامی که این احتمال کذب باشد، این خبر حجت نیست. وقتی خبر حجت است که این احتمال کذب از بین برود و این احتمال کذب با وساقت راوی اون کذب عمدی از بین می رود، بگیم راوی ثقه هست پس کذب عمدی ندارد. و اما کذب عن قفلتن، او با وساقت از بین نمی رود، چون آدم ثقه یا آدم عادل هم ممکنه قفلت کنه. و وقت این احتمال قفلت به توسط اصل عدم قفلت از بین می رود، بنای عقلا بر اینه که به احتمال قفلت اعتنا نمی کنن. همینقدر که مخبر ثقه بود به خبرش عمل می کنن و اصل عدم قفلت جاری می کنن. ولی این که عقلا اصل عدم قفلت جاری می کنن و به خبرش عمل میکنن، در وقتی است که مخبرنده محسوس باشد آن حسن اخبار کند، و اما اگر آن حسن باشد اصل عدم قفلت جاری نیست. پس اگر مخبر ثقه بود، احتمال کذب عمدی را او ثقه بودن از بین میبرد، اما احتمال کذب عن غفلتین را اگر چنانچه مخبرون به محسوس بود اصل عدم غفلت از بین میبرد، و اما اگر عن حدسین بود اصل عدم غفلت جاری نخواهد بود. ولذا ادله حجت خبر، خبر ثقه‌ای که عن حدسین اخبار کند شاملش نیست. مقدمه سوم، در حجیت خبر خواهد آمد انشاءالله که معرفت امام تفصیلا شرط نیست، که در وقتی که قول امام رو شنیدیم امام رو بشناسیم، همینقدر که بدانیم این قائل امام است، ولو تفصیلا نشناسیم امام را، ادله حجیت خبر شاملش است. اصول الفقه جلد سوم صفحه 114 و بالاخر آخرین مقدممون، مقدمه چهارم، مسما جلد دوم صفحه 135 می فرمان حدث همیشه مبنی بر برهان است و باید ناشی از سبب ان حسین باشد. اگر اینجور بود، خب این حدس ممکنه مورد بحث قرار بگیره، و اما اگر منشأش حس نبود یا متفرع بر برهان نبود، لامحال جای بحث نخواهد بود. خب بعد از این چند مقدمه آورده اصل مطلب میشیم که آیا ادله حجت خبر شامل اجماع منقول هست یا نیست، که انشاءالله روز شنبه. صلوات بفرستید، از چند دقیقه وقت داریم. عرض کنم که روز یک شنبه روز میلاد با سعادت پیامبر اکرم امام صادق علیه السلام بود و هفته هم که بسیار هفته وحدت و تماش شد. وحدت بین مسلمان ها به طور عام و بین شیعه به طور خاص از موضوعاتی است که خیلی برش تاکید شده. حالا گذشته بر اون آیه شریفه قرآن که زیاد شنیدید، و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، گذشته بر این، از لقمان حکیم نقل شده است که لقمان به پسرش گفت پسرم من به تو وصیت های زیادی کردم، که قسمتی از این وصیت ها در سوره لقمان بیان شده، اما بین همه وصایایی که به تو کردم چهار وصیت خیلی مهمه، نه درست در نظر داشته باش. یک، این که در هیچ وقت خدا را فراموش نکن، خودت در محضر خدا ببین. دو، این که مرگت را فراموش نکن. و سه، اگر به کسی احسان کردی زود فراموش کن، اگر کسی هم به تو بدی کرد او هم زود فراموش کن. بین همه توصیه ها این چهارتا اهمیت زیادی دارن. این سه و چاریشون که اگر احسان کردی زود فراموش کن و اگر کسی به تو بدی کرد زود فراموش کن، اینا لامحاله در مسئله وحدت دخالت خیلی زیادی دارن. چون معمولا اگر به کسی احسان کند و فراموش نکند، همیشه مایله که اون طرف مثلا در برابر این احسان خب اونم عکس العمل نشون بده، اگر مثلا عکس‌العمل نشون ندن لام حالا نگرانی پیش میاد و اون الفت و وحدتی که باید بین این دو نفر باشد از بین خواهد رفت. یا اگر کسی به انسان بدی کند و انسان فراموش نکند، همیشه یادش باشه لام حالا اون الفت و وحدتی که توصیه شده است اینجا نخواهد بود. لذا این دو وصیتش که اگر احسان کردی فراموش کن و اگر کسی به تو بدی کرد فراموش کن، دخالت تام و تمامی در مسئله ایجاد الفت و وحدت بین این انسان با دیگران دارد. مرحوم کاشف الغطا هم از ایشون نقل شده است که ایشون می فرمود بنی الاسلام علی دعامتین، اسلام بر دو پایه استوار است، کلمت توحید و توحید الکلمه. یک پایه اسلام همین کلمه توحید لا اله الا الله گفتن، اگر این کلمه را انسان نگه مسلمان نیست. پایه دوم وحدت بین مسلمان هاست، اگر این دو پایه بود اسلام میماند و هست و اگر نبود از اسلام خبری نخواهد بود. و دشمنهای اسلام با اون پایه اول کاری ندارن به کلمه توحید، هر چه ما بدیم لا اله الا الله کاری بین ندارن، تمام هدف دشمن اون پایه دوم هست، توحید کلمه است. از اول تا زمان ما و تا ظهور امام عثمان علیه السلام همش دشمنان اسلام هدفشون از بین بردن اون ستون دوم است که توحید کلمه است. چون مادامی که توحید کلمه باشه اینا نمیتونن بر کشور اسلامی مسلط بشن و همه رو به یغما ببرن. ولذا تمام هدف دشمن ها اون توحید کلمه، اون نه وحدت، اون وحدت است نه توحید کلمه. و اون سیاستمدار انگلیسی هم که اولین حرف رو اون گفت، گفت فرق تصد، اونم نظرش همین وحدت توحید وحدت کلمه است. یعنی تا تفرقه بین مسلمان ها نباشد نمیشه اصلا به اینا مسلط بشین. یعنی کار به کلمه توحیدشون ما نداریم، لا اله بگن هر چی میخوان بگن و تشویقشون بکنیم لا اله را زیاد بگن، اما اونی که برای ما مهمه اون وحدت کلمه است. نگذارید که متحد باشن، وحدت کلمه داشته باشن تا بتوانیم بر کشور اینا مسلط باشیم و شدن با همین تفرقه ای که بین مسلمان ها ایجاد کردن. به طور کلی تفرقه بین مسلمان ها اثرش همینه که ما میبینیم، تا وقتی که تفرقه بین مسلمان ها نبود کشور اسلامی یک پارچه بود، یکی از دولت های بزرگ دنیا و تا زمانی بزرگترین دولت دنیا کشور اسلامی بود. از وقتی که تفرقه بینشون افتاد روزگارشون به اینجا رسید که الان میبینیم. عرض کنم خدمتون که و از طرفی از پیغمبر اکرم نقل شد که حضرت فرمودن، کافی نقل میکند جلد دوم، پیغمبر فرمود الا انبئکم بشراركم، قالوا بلا یا رسول الله، الا انبئکم بشراركم، شرترین و بدترین شما بگم کی هست؟ فرمودن بفرمایید. قال پیامبر فرمود المشاؤون بین نمیمه المفرقون بین الاحبه الباغون للبرعا المعائب، بدترین شما کسانی است که تفرقه بین مسلمان ها میاندازه، از همه شما بدتر است. و کسانی که با این کارشون افراد بی عیب را به اصطلاح لکدار می کنند، اینها شرار شما هستند. کافی جلد دوم صفحه 369 در همین مبحث به اصطلاح نمیمه و سخنچینی. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت فرمودند به جمعی از موالیانشون، یا در حضور حضرت اسمی از عقل جعل برده شد، حضرت فرمودن اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده تحت دون. حالا که اسم عقل و جهل رو بردید، بشنوید که من عقل و جهل رو بیان می کنم با لشکری کرد و دارم. عقلم یه لشکر دارد، جهلم یه لشکر دارد. و بعدم امام می فرماین این جنود عقل در کسی کامل نیست الا در انبیا و در مؤمنینی که امتحان الله قلبه بالایمان. خب امام در روی دو صفحه در کافی جند عقل و جهل را شماره می کنن، بعد اینجا برسن ول الفت و ضدها الفرقه. یکی از سربازهای جند عقل الفته که انسان ایجاد الفت کند در بین مسلمان ها، و از سربازهای لشکر جهل فرقه و تفرقه است. انسان حرفی به کاری بکنه که بین مسلمان ها تفرقه بیفته. خود تفرقه انداختن بین مسلمان ها این کاریست که مربوط به جهل انسانه، از سربازهای جهل انسانه. ایجاد الفت مربوط به عقل انسان است و از کسانی که در لشکر عقل قرار گرفتند. عرض کنم که یه وقتی هم زمان عرض کردیم که امام صادق علیه السلام به یکی از اصحاب خودشون به نام مفضل بیشون فرمودن شما یک مأموریت داری، اون مأموریت اینه که بین مؤمنین فحص کن. اگر احساس کردی بین دو نفر مؤمن کدورتی هست و این کدورت با دادن پول از بین می رود، دیگه از من اجازه نگیر، اختیار را تام بد میدم. از مال من هر چه مصلحت دیدی بردار به این دو نفر بده تا این کدورت از بین برود. امام صادق علیه السلام به یکی از شاگردانشون به نام مفضل این وکالت تام را دادن که نگذاری بین شیعان ما کدورتی باشد. اگر کدورت با دادن پول از بین می رود، از مال من هر چه خواستی به این دو نفر بده تا کدورتی در بینشون نباشد. و این دلیل بر عظمت این مسئله وحدت از نظر امام صادق علیه السلام. ببینید امام صادق نفرمودن اگر کسی از شیعان ما نماز نمی خواند با دادن پول اهل نماز می شه، پول بده تا نماز بخواند. نفرمودن اگر مثلا روزه نمی گیرد با دادن پول روزه می گیرد، پول بده تا روزه بگیرد. و همینجور و حالا مجرا در بین تمام واجبات محرمات فقط تنها مسئله وحدت رو عنوان کردن که اگر اختلافی بین دو نفر از مؤمنین هست و با دادن پول از بین می رود، از مال من هر چه مصلحتی بین دو نفر بده تا این اختلاف از بین برود. معلومش اختلاف بین مؤمنین و شیعان فوق العاده برای مذهب شیع و بقای این مذهب اهمیت زیادی دارد. در یک حدیثی که کافی نقل می کند می فرماید که از امام باقر نقل می کند شیطان سعی می کند بین مؤمنین اختلاف بیندازد. وقتی که بین دو نفر مؤمن اختلاف انداخت و کدورت ایجاد کرد، استلقا، شیطان به پشت می اندازد و میگه فستو، به آخرین هدف هم رسیدن. فستو را لغت معنا می کند این آخرین هدف. علی علیه السلام که وقتی شمشیر ابن به فرق حضرت رسید فرمود فستو، فست یعنی به آخرین هدف هم رسیدم، یعنی من جنگ زیاد کردم، زخم زیاد کشیدم، اما آخرین هدف هم شهادت بود و به اون هدف رسیدم. وقت شیطان بین دو نفر مؤمن اختلاف ایجاد می کند، قاه قاه می خندد، میگه فستو، به آخرین هدف هم رسیدم. اگر شیطان ما رو وادار کند که نماز نخوانیم، نمیگه فستو، روزه نگیریم، نمیگه فستو، مکه نریم، نمیگه فستو، حتی اگر غیبت بکنیم، آدم بکشیم، زنا بکنیم، نمیگه فستو. اما اگر اختلاف بین ما افتاد، شیطان میگه فستو، به آخرین هدفم رسیدم. اینا همه دلیل بر اینه که اختلاف بین مسلمان ها عموما و بین شیعه خصوصا، اختلاف بسیار چیز خطرناکی است. بقای اسلام و بقای شیعه در همینه که بین مسلمان ها اختلافی نباشد و مخصوصا بین شیعیان با یک دیگر واقعا نگرانی و اختلافی نباشد، که ائمه ما سخت از اختلاف بین شیعیانشون نگران هستند، تا این حدی که امام صادق به شما عرض کردن که فرمود از مال من بده تا اختلاف بین شیعیان ما نباشد. وقت آدم وقتی جدا با این روایت مراجعه میکند، برخورد میکند، وقت این اختلاف هایی که بین شیعه ها میبینه، حالا با اهل سنت کاری نداره، فعلا با شرح میزنه، حالا منشأش هر چه باشد، چه منشأ دینی باشه، مذهبی باشه، چه سیاسی باشه، واقعا آدم پشتش میلرزه. این کسانی که مخصوصا به خاطر مسائل سیاسی اینجور اختلاف بین شیعه میاندازن و اینجور یک مملکت رو تقریبا دچار تشویش و اختلاف و دو دستگی و چند دستگی میکنن به خاطر اینکه خودشون به نوایی برسن، باید بدانند که ائمه ما از این کارشون سخت نگران هستن و باید بدانند که این کار را ائمه دوست ندارن و این کار چون بر ضرر مذهب هست، شاید مشمول نفرین امام هم باشن، چون ائمه دعا میکنن درباره کسانی که باعث بقای مذهب باشن و متقابلا اگر کسی باعث از بین رفتن مذهب باشن، لا محاله باید ائمه ما دربارش نفرین کنن. و کسی که امام دربارش نفرین کند، معلوم است که روز خوشی در دنیا نمیبیند و آینده و آخرتی هم نخواهد داشت. امیدوارم خداوند عالم به همه ما توفیق معرفت بیشتر نسبت به معارف مذهبی بان و اونگاه عمل بیشتر بهتر انواد بفرماد برای حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعان و تعلیل در فرج امام زمان. سلوات بفرست.